85 کیلوهرتز پخش برنامه‌های شبکه فرهنگ را عهده دارد است از ساعت 15 تا 17 روز شنبه 4 خرداد ماه یعنی امروز برای سرویس ماهانه قطع خواهد شد. از همراهی و همدلی صمیمانه شما بزرگواران با بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ بسیار سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنیم شنونده آخرین برنامه باشید با عنوان هفتانه به مدت 26 دقیقه ساعت 13:30 است.
هفتانه
هفتانه
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر هفتانه
به نام خداوند بخشاینده مهربان شنوندگان محترم سام با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های هفتانه در خدمت شما هستیم و از شما دعوت می‌کنیم با این برنامه همراه باشید.
سلام به شما شنوندگان عزیز ارجمند، بسیار خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو به شما تقدیم میکنم. نمایش آپرکات به کارگردانی محمد رضا قلی‌پور این شبها در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران روی صحنه است. نمایشی که به زندگی یک دختر بوکسور ایرانی میپردازه و در اون بعد از سالها بهروز بقایی ایفای نقش میکنه. به همین مناسبت در خدمت جناب آقای قلی‌پور هستیم تا درباره این نمایش از ایشون پرسجو بکنیم. آقای قلی‌پور سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام دارم خدمت شما و شنونده های خوبتون. در خدمتتونم.
سپاسگزارم. توضیح میدین راجع به نمایش ما مرزا؟
همونطور که شما فرمودین ما برای اولین بار اومدیم سراغ سوژه‌ای که یک دختر بوکسور رو داریم به صحنه نمایش میاریم و خب اتفاق نمایش اتفاق تازه‌ای هستش. شب گذشته آقای متوسلانی سر اجرا بودن، میگفت همین که شما دارید راههایی رو میرید که قبلا کوبیده نشده و تجربه های جدید رو امتحان میکنید، سوژه های متفاوت رو امتحان میکنید، جای خرسندی و خوشایندی داره و هم از این بابت سوژه نو و جدیدی هست. نوع پرداخت کار رو سعی کردیم به شکلی بهش بپردازیم که متفاوت ارائه بشه. فضا وارد یک فضای کمدی وودی آلنی شده تقریبا و تلفیقی یا کلاژی از جریان‌های روز اجتماعی با این جریان به هم دست داده و آپرکات رو تشکیل داده.
بسیار خوب. در نمایش بهروز بقایی ایفای نقش میکنه. آقای بقایی خب سالهاست که روی صحنه به این شکل حضور نداشته و البته بعد از مشکلاتی که برای بیماریشون اینا به وجود اومد یه مقدار به لحاظ تکلم هم دچار مشکل شدن. درباره نقش آقای بقایی هم توضیح میدین؟
درباره نقش آقای بقایی اینطور بگم که من موقعی که متن رو بازنویسی کردم، من 2 پیش ورژن اول متن رو نوشتم و تقریبا 6 پیش بازنویسیش کردم، به کاراکتری رسیده بودم که حالا وقتی دنبال در واقع بازیگری که برای ایفای نقشش میگشتم میدونم چقدر شبیه بهروز بقایی هستش و حتی اون روز اولی که بهروز اومد متن رو خوند من بهش گفتم اما بهروز اگر شما همینو بازی نکنی من الان باید دارم دنبال کسی بگردم که بیاد شبیه شما بازی بکنه. و خب بهروز هم خودش حدود میگم 10 بود روی صحنه نبود و همون شرایطی که میگه به خاطر بیماریش پیش اومده بود، شرایط جسمیش هم خیلی مناسب نبود در ابتدای کار، ولی کم کم اومد. شاید اینجوری بگم زحمتی که بهروز واسه این کار کشید چند برابرش شاید کارهایی بوده که پیش از این موقعی که بازی کرده براشون زحمت کشیده، یعنی با همه دور بودن، با همه اون مشکلاتی که توی توانایی‌های فعلیش وجود داره، از همه جونش مایه گذاشته، با تلاش خیلی زیاد خودش رو رسونده. شاید اینجوری بگم چیزی که بهروز 6 ماه پیش بود با چیزی که الان هست کاملا متفاوته، یعنی روی صحنه دیگه داره به شدت قوی ظاهر میشه، چیزی که تماشاگر وقتی میاد میبینه باورش نمیشه. مثلا شب گذشته منیچر اکبرلو یا مثلا امیر عابدی یا باقی دوستان، مثلا رضا بنفشه‌خواهی، جواد یحیوی، اینها وقتی کارو می‌دیدن مثلا ما باورم نمیشه بهروز اصلا چیز دیگه ای از اون چیزی که بود داره روی صحنه ارائه میده و معمولا تماشاگر رو غافلگیر میکنه اتفاق.
خیلی عالی است. آخرین سوالم از شما، نمایش قبلی تروکاج نمایشی بود به شدت مبتنی بر عنصر صدا و حالا با عنوان اولین تئاتر دوبله ایران نمایشتو معرفی کردی، اینجا هم بحث صدا برات اهمیت داشته؟
ببینید بحث صدا رو من معمولا توی کار خب تا جایی که بچه دراماتیک کار به طلبه ازش استفاده میکنم، توی این کار به شدتی که توی کار تروکاج بود قطعا نه، چون تروکاج اصلا یک اتفاق تجربی خیلی متفاوت بود، برای اولین بار یک چیزی رو داشت به تئاتر ایران اضافه میکرد و خب یک حرکت تجربی میتونم بگم به شدت ریسک‌دار بود و تمام قضیه صدا بود. ولی اینجا بخشایی از صدا داریم که آقای منشر والیزاده و خانم زهرا داوودنژاد لطف کردن اون صداها رو برای ما ضبط کردن، اجرا کردن و ازش استفاده میکنیم و کاملا هم استفاده دراماتیک هست و رنگ صدا و اون جنس صدایی که این دوستان دارن توی کار من خب خودش هم یک در واقع تفاوت و امتیاز جالبی ایجاد کرد.
بسیار خب، برای شنونده هامون نمایش بگین چه ساعتی اجرا میشه، کجا دعوتشون بکنین برای تماشای
آپرکات؟ هر شب سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران، که فرهنگسرای نیاوران خب محلش و جایش در واقع ضلع جنوبی پارک نیاوران هست، ناماشنا هست برای در واقع مخاطبهای هنر و دعوت میکنم اثر رو ببینن، چون شاید وجودی که تو این اثر هست، حالا چه به لحاظ کمیک بودنش، چه به لحاظ محتوای خاص و ویژه‌ای که داره، چه به لحاظ این که برای اولین بار داره یک روایت دختر بوکسوری میاد روی صحنه، یعنی شکلی از یک قهرمان زن که تا به حال ما مشابهش رو ندیدیم و خب باز تاکید بیشتر برگشتن به روز بقایی و نقش آفرینی متفاوتی که داره، یه جوری میشه گفت حیفه که اگر از دست بره.
خیلی متشکرم از شما و براتون آرزوی موفقیت میکنیم و برم اجرای بسیار خوبی داشته باشیم.
ممنونم ازتون، خیلی لطف کردین، به امید دیدار شما و شنونده هاتون پای نمایش.
ممنون از شما. شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش میکنم با ادامه هفتانه امروز همراه.
از شما دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که اختصاص داره به حوزه ادبیات.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیویی فرهنگ. من احمد خالص هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع ادبی. چندی پیش نخستین نشست هیئت مدیره انجمن شعر و ادب در استان یزد برگزار شد با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد. بحثای مطرح شد که صلاح دونستیم در همین برنامه هفتانه بوم بپردازیم. گفتگو میکنیم با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد جناب مجید جوادیانزاده. جناب جوادیانزاده سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، وقت شما بخیر، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب آقای جوادیانزاده، ظاهر این است که انجمن شعر و ادب یزد یه انجمن پرپیشینه سالهاست، دهه هاست که فعال. این نشستی که برگزار شد عنوانش هم هست نخستین نشست هیئت مدیره، دقیقا چه اتفاقی قراره بیفته و چه برنامه هایی قراره صورت بگیره که حالا بخواین رسمیت ببخشید به این انجمن، یا چه اتفاقی میخواد بیفته؟
خب بله، به نام خدا من مجددا تشکر میکنم از توجه شما از بابت پرداختن به این موضوع. خب همطور که شما فرمودید، نخستین جلسه این انجمن در خود اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد. در حقیقت این فصل جدیدی از فعالیت های این انجمن هست که قرار هست که در واقع در حوزه های مختلف انجام بشه. قرار هست که با مدیران فرهنگی دیگه که تو این حوزه مرتبط هست، یا مدیران شهری مثل شورای اسلامی شهر شهرداری، هم این انجمن جلساتی داشته باشن و در حقیقت یک اجماعی در کل استان ایجاد کنن. مباحث اصلی که در این جلسه مطرح شد، در واقع محورش یکی کتاب چاپ کتاب شاعران یزد بود که کتاب شاعران به تفکیک شهرستان ها ما بتوانیم چاپ کنیم، البته اشعاری که توسط خود انجمن تشخیص داده شده باشه که اشعار خوبی هستن و میتونه که در واقع کتاب راهنما هم برای سایر شعرا باشه. کنگره ریاضی یزدی، مرحوم ریاضی یزدی شاعر برجسته یزدی تبار، هم که قرار بود توسط انجمن مفاخر فرهنگی کشور برگزار بشه، قرار شد که این انجمن شعر ما هم بخشی از کار به عهده بگیره. ما 33 انجمن شعر داریم، 33 انجمن شعر دیگه داریم، قرار شد
در واقع
بله خب شد. البته انجمن های بیشتری داریم، میدونید این انجمن ها اخیراً توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت سامانه میشه،
بله شناسه میگیرن. بله یعنی 33 تا انجمن الان شناسه دارن در یزد.
شناسه داره بله، استان یزد.
بله
و عمر انجمن
بفرمایید. بفرمایید
این انجمن در واقع به عنوان انجمنی که برآمده از همه انجمن ها هست، منتخب همه این انجمن ها هست، قرار شد که در واقع یه سری خدماتی را که ما میخوایم به انجمن ها بدیم واسطه باشه، یعنی ما به عنوان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، و در واقع جلسات هماندیشی، گفتگو و در واقع هم نظری هم باشه بین این انجمن ها که بتوانیم برآینده بهتری به دست بیاریم.
و فقط شعر و شاعران هستن؟ بله داستانی نیست؟
نه نه، این انجمن هم انجمن شعر هست. بله انجمن اهل قلم هست که در حوزه نویسندگی و داستان نویسی فعالیت میکنه، اون مجزا هست فعالیت.
آخه عنوان بله. انجمن حالا تا اونجا که من بیادم در خبرگزاری خوندیم انجمن شعر و ادب بود، کاش پس میذاشین انجمن شعر که بدون
انجمن حالا... شعر هست
و ادبش نیست در خبرگزاری اشتباس؟
نه انجمن شعر استان.
خب پس بله، چون در خبرگزاری مطمئن هستم که چند جا خوندم انجمن شعر و ادب.
بله انجمن شعر.
بله و پرسش پایانی بنده، شما در صحبتایی که داشتین جناب جوادیانزاده و منعکس شد در فضای رسانه کشور، خیلی دغدغه نسل جدید رو برداشت کردم که دارید بیش از حد توجه به شعر جدید، نسل جدید، یک نقطه افتراقی انگار میدیدید. این برداشت من هست، توضیح بفهمید واقعا خیلی دغدغه دارید در مورد نسل جدید و مخاطب امروز شعر؟
از خدمت دوستانی که اومدن از انجمن شعر استان عرض کردم که اساساً به هر حال مسیر آینده ادبیات ما از طریق نسل جوان میگذره، به اونها تعیین کننده هستن. مهم این است که از میراث‌های گذشتمون استفاده کنیم، با اندیشه‌های جدید، با آثار جدید، با کارهای جدید پیوند بزنیم. من خیلی تاکید کردم که اگر این اتفاق بیفتد، که کار سختی هم هست، همواره یکی از مهمترین چالش ها در کل ادبیات ما، در تاریخ ادبیات ما همیشه درگیری حالا به قول قدیمی ها کهنه و نو بوده،
بله،
یا سنت و مدرنیسم بوده، اگر بتوانیم ما در خود یزد این تجربه رو داشته باشیم، یه پیوند و اتصال بدیم، بسیار بسیار در واقع میتونیم که موفق تر باشیم، چرا که هم از ذخایر گذشته استفاده میکنیم، هم از در واقع انگیزه های نسل جدید. انشاءالله ما این رو هم
در قالب انتشاراتی که خواهیم داشت، یعنی آثار شاعران جوان و شاعران کهن‌تر در کنار هم دیگه قرار خواهیم داد، یک گفتگویی در واقع عملا شکل خواهیم داد.
بسیار عالی، امیدوارم که موفق باشی. تشکر فراوان جناب مجید جوانی.
خیلی ممنون، سپاسگزارم. درود بر شما.
وقتتون بخیر. گفتگو با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد جناب مجید جوادیان‌زاده رو شنیدید در مورد برنامه‌های انجمن شعر و ادب استان یزد. و اما ادامه برنامه هفتانه.
دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که به هنرهای سنتی تعلق داره. سلام شنوندگان عزیز هفتانه، وقتتون بخیر. ممنون که تا این لحظه ما رو دنبال می‌کنید. پرستو فخاریان هستم و با بخش صنایع دستی این برنامه در خدمت شما خواهم بود. قرار نمایشگاه صنایع دستی در گالری ایده پارسی در تهران برگزار بشه اواخر خرداد ماه، اما دوستانی که علاقه من هستن ثبت نام کنن برای حضور در این نمایشگاه چه کار باید بکنن؟ در این رابطه با خانم فهیمه نیکویی فرد صحبت می‌کنیم، برگزار کننده نمایشگاه. سلام خانم نیکویی فرد، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر. منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم خانم نیکویی فرد، اول یه کلیاتی راجع به این نمایشگاه برای ما بگید. آیا در رشته خاصی در واقع تخصصی هست یا اینکه خیر همه رشته های مختلف صنایع دستی میتونن حضور پیدا بکنن؟
من یه کلیاتی در رابطه با این نمایشگاه خدمتتون عرض میکنم. ببینید، ما نمایشگاه صنایع دستی رو هر ساله در واقع تو هفته صنایع دستی و روز جهانی صنایع دستی معمولا برگزار میکنیم و حالا این رو تو گالری ها یا فرهنگ سراهایی که در مرز سازمان فرهنگ هنری هستن و یا گالری هایی که مجوز ارشاد دارن این نمایشگاه رو برگزار میکنیم و هدف اون از برگزاری این نمایشگاه معمولا این هستش که هم به اصطلاح صنایع دستی رو حالا به نوبه خودمون زنده نگه داریم و از هنرمندایی که در شاخه های مختلف صنایع دستی فعالیت دارن آثاری به اصطلاح به نمایش میذاریم و به این صورت هستش که آثار تو رشته های مختلف هست و هنرمندان از شهرهای مختلف میتونن توی این نمایشگاه شرکت کنن. سی شاخه صنایع دستی میتونه حالا رشته هایی که مربوط به هنرهای چوبی باشه، فلزی باشه، زیورآلات سنتی باشه، نقاشی ایرانی و غیره.
بسیار عالی. در حال حاضر چقدر از هنرمندان صنایع دستی ابراز تمایل کردن برای حضور در این نمایشگاه؟ البته فکر میکنم تازه این فراخوان داده شده و
بله، ما تعدادی ثبت نام داشتیم در زمینه به اصطلاح چوب، معرق و به اصطلاح منبت، زیورآلات سنتی، کارهایی که به اصطلاح ایده خاصی توش باشه، نوآوری داشته باشه، خب 100% قابلیت اجرایی بهتری داره و مخاطب بیشتری رو میتونه جذب بکنه. اولویت ما این کارها هستش. ولی در حال حاضر تعدادی هنرمند ثبت نام کردن که رشته های نقاشی ایرانی، هنرهای چوبی و زیورآلات سنتی و حالا کارهای تلفیقی در زمینه‌های مختلف هستن که حالا با ادامه داره تا ده خرداد در رشته‌های مختلف تا ان شاء الله بتونیم یه مجموعه خوبی رو به نمایش بگذاریم.
بسیار عالی. نداریم و فقط نمایش آثار هست.
نه برای فروش هم هستش، ولی خب کاری که برای نمایشگاه ما می‌کنیم و یه هدف مهمی که برای این نمایشگاه ما داریم این هستش که توی این نمایشگاه ما چون سعی می‌کنیم تو سایت‌های هنری و به اصطلاح حالا اگر بشه خبر تصویری از نمایشگاه تهیه می‌کنیم، هنرمندا رو با رزومه‌اش معرفی می‌کنیم، اگر واقعا ایده خاصی تو آثارشون باشه مطرح می‌کنیم و اینها بتونن در واقع آثارشون رو به نمایش بذارن برای مخاطب‌ها و به اصطلاح جوری در واقع معرفی هنرشون هستش و در عین حال کارا برای فروش هم هستش.
بسیار عالی. اگر که شنونده های عزیز ما هنرمندان صنایع دستی هستند و میخوان ثبت نام بکنن برای حضور در این نمایشگاه، راهنمایی بفرمایید که باید چه اقداماتی انجام بده.
درسته، میتونن حالا متقاضیان لطف کنن تصاویر آثارشون رو با سایز و مشخصات خاصی که داره به اضافه خلاصه رزومه شون به تلگرام یا واتساپ ارسال کنه، آثار کارشناسی میشه، بررسی میشه و در صورت تایید آثارشون میتونن ثبت نام بکنن تو نمایشگاه و بعد زمانی که آثار ازشون تحویل گرفته میشه حتما هماهنگی لازم باشون انجام میشه.
بسیار عالی. و به چه شماره باید این آثار ارسال بشه؟
شماره ها داخل فراخوان قید شده و در واقع میتونن با این شماره شماره تماس بگیرن. 912
بله
715
بله
75-59
من تکرار بکنم شما که فرمودین که شنونده ما بتونن ارسال بکنن 912-715-75-59. ممنون خانم نیکوی فرد، ممنون از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت میکنم برای شما
و برای شما.
امیدوارم نمایشگاه به خوبی برگزار بشه.
ممنون از لطف شما،
موفق باشید، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، برمیتونی خدا بگیر.
با خانم فهیمه نیکوی فرد صحبت می کردم، برگزار کننده نمایشگاه صنایع دستی که قراره از 24 تا 29 خرداد همزمان با هفته صنایع دستی در گالری ایده پارسی برگزار. اگر که علاقه مند هستین آثارتون در این نمایشگاه به نمایش در بیاد، حتما با شمارهایی که اعلام شد آثارتون رو بفرستین و نظرشون رو اعلام می کنن دوستان عزیزی که کارشناس هستن. ممنون که ما رو شنیدید، خدا نگهدار.
تهیه کننده محسن حکیم معانی. هماهنگی فاطمه طاهری. کارشناسان علی جعفری، احمد خالصی، پرستو فخاریان، و گوینده فاطمه اسحاق تبار. ممنون که با ما همراه بودید. تا برنامه ی آینده، بدرود.
قدر بدانیم این روزها و شبها را، قدر بدانیم ماهی را که از هزار ماه ارزشش بیشتر است، قدر بدانیم لحظه های همراهی با میزبانی کریم و عزیز و رحیم را، قدر بدانیم بندگی تو ام با ایمان را. رستگاری در همین نزدیکی است. یا رب دل پاک و جان آگاه همده، آه شب و گریه سحرگاه همده، در راه خود اول ز خودم بی خود کن، بی خود چو شدم ز خود به خود راه همده. در ایام سوگواری مولای متقیان حضرت علی علیه السلام هستیم. با آرزوی طاعات و عبادات شما بزرگواران در این روزها و شبها از همه شما التماس دعا داریم.
علی مولا، 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 علی مولا.
فروریزد به دامن سپهر دیده کوکبها، علی این مظهر عدل الهی چون دگر شبها، چه در پیش از جز باغ فلک بوی خزان خیزد، زدشت شب چون نرگس ها نمی روین کوکب ها. مگر رنگین ز خون پاک او محراب خواهد شد،
علی مولا
که می روید به ناکامی گل افسوس بر لخا، تب و تابی به جانش شعله افکند است و می داند که در خون سهر بیتاب می گردد از این تقا، چو مهر خاوری قد